سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش ها برای اقدام قانونی علیه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور ادامه دارد. آقای مکال روز پنجشنبه گفت که بلینکن با پنهان ساختن اسناد مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور کنگرسی ایالات متحده بی اعتنایی کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مایکل مکال جمهوری خواه گفته که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در هفتم ماه مارچ نشست را دایر خواهد کرد و در آن قطعنامه‌ای که پیشنهاد میکند بلینکن به دلیل خودداری دوامدار از درخواست ماه جولای این کمیته مورد بازخواست قرار میگیرد. جمهوری خواهان و شماری از دموکرات ها میگویند که در مورد خروج با هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در میدان هوایی کابل کشته شدند به طور کامل گزارش داده نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده به درخواست برای تبصره در این مورد دیروز پاسخ نداده. رئیس جمهور جو بایدن قبلا از تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. 4 تن در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی ناوه ولایت هلمند کشته شدند. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 2 کودک و 1 زن شامل قربانیان این رویداد هستند. این رسانه افزوده که در یک رویداد مشابه در ولسوالی کجکی ولایت المندیز 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. در مورد علت این رویدادها که شب چهارشنبه رخ داد چیز گفته نشده، اما به شمول هلمند بسیاری از ولایت افغانستان اخیراً شاهد باریدن برف و باران بوده است. حدود 2 هفته پیش در نتیجه لغزش کوه به دنبال بارندگی شدید در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حداقل 25 تن کشته شدند. اداره برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک مالی 21.4 میلیون دلاری اتحادیه اروپا استقبال کرده، گفته که از این کمک صدها هزار افغان بهره مند خواهند شد. این اداره روز پنجشنبه گفت که از این پول برای کمک با بیش از 300 هزار تن که غذای کافی ندارند به شمول بیجا شدگان آسیب پذیر در 26 ولایت افغانستان استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که برای ادامه فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید که قرارداد استخراج معادن جست و سرب را در ولایت غور به ارزش 90 میلیون دلار با 2 شرکت خصوصی امضا کرده که بلاک اول سرب و جست غور بیش از 175 کیلومتر مربع مساحت دارد و در گام نخست 10 میلیون دلار و در مرحله بعدی بیش از 36 میلیون و 207 هزار دلار در آن سرمایه گذاری خواهد شد. بر اساس خبرنامه نصف بلاک سوم سرب و جست دارای بیش از 104 کیلومتر مربع مساحت است که در مرحله اکتشاف آن بیش از 6 میلیون دلار و سپس بیش از 41 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری خواهد شد. به گفته وزارت معادن و پترولیوم طالبان، هر 2 شرکت قراردادی شرکت‌های افغانی هستند. این در حال است که کارشناسان امور معادن میگویند که در قراردادهای استخراج معادن توسط طالبان شفافیت وجود ندارد. یک عضو تطبیق کننده واکسین پولیو و یک پلیس در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس در منطقه لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. این واکسیناتور غنی الله نام داشت و اعضای خانواده اش گفتند که جسد او دیروز در نزدیک خانه آنها پیدا شد. از سوی دیگر در حمله بر یک پسته پلیس در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا حداقل 1 پلیس کشته شده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال روز دوشنبه 26 فوریه در لکی مروت و ساحر ساحات آغاز شد و امروز پایان می‌یابد. پاکستان و افغانستان 2 کشور در جهانند که بیماری پولیو هنوز هم در آنها محو نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در سخنرانی سالانه‌اش در مورد استفاده احتمالی از اسلحه هسته‌ای در صورت تشدید جنگ اوکراین هشدار داد. این سخنرانی پوتین در حال ایراد شد که به انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 هفته باقی مانده. پوتین در این سخنرانی که از سکرین های بزرگ در سرک های مسکو پخش شد، خطاب به مردم روسیه گفت که غربی ها احتمال اعزام نیرو به اوکراین را مطرح کردند و این موضوع به گفته پوتین خطر استفاده از اسلحه هسته‌ای را ایجاد کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا در واکنش به این تهدید گفته که هیچ نشانه وجود ندارد که روسیه برای استفاده از اسلحه هسته‌ای آماده می شود. ماتیو میلر روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ایالات متحده ای آمریکا با دقت وضعیت را تحت نظر دارد. امروز جمعه 30 روز بازی تست بین تیم های کرکت افغانستان و آیرلند است. تیم افغانستان در دومین نوبت 3 بازیکنش را از دست داد و اکنون نسبت به نوبت اول تیم مقابل 26 دوش بیشتر دارد. امروز رحمت الله گرباز و کپتان حشمت الله شهیدی به توپ زنی ادامه خواهند داد. شهیدی دیروز 53 دوش کرد و گرباز 23 دوش را انجام داد. پیش از این تیم سریلانکا با تفاوت 10 ویکت تیم افغانستان را در بازی های تست شکست داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگر ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت در افغانستان بهبود نیافته و نقص حقوق بشری توسط طالبان ادامه دارد.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissenting voices.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی‌کنند.
ایالات متحده ای آمریکا دستگیری شهروندان این کشور از سوی طالبان را یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها دانسته.
US officials have
مقامات ایالات متحده به طور مداوم پیوسته برای آزادی فردی و بدون قید و شرط آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان تاکید کردند.
نهاد فریدم هاوس میگوید که افغانستان در زمره کشورهایی است که آزادی های مذهبی در آن نقض شده.
ما را آزادانه ایمان که از تمام مناسم که مربوط به مشهد مذهبی ما است را آزادانه انجام بدیم.
گزارش هم داریم در موردین که وزارت صحت در کنترل گروه حماس در نوار غزه میگوید که تا اکنون در جنگ در این منطقه بیش از 30,000 فلسطینی کشته شدند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید.
از پیام های شما
از تقاعد چیزی گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدی کن بزرد چی شده از باقی نمونده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور بهبود نیافته و نقض حقوق بشری توسط طالبان ادامه دارد. بنت دیروز گزارش تازه‌اش را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به بدتر شدن است. آقای بنت که در گزارش تازه تخطی‌های حقوق بشری توسط طالبان را بار دیگر برجسته کرده، ناوقت دیروز در 55مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که مهم است طالبان به دلیل پالیسی‌ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند. او افزود:
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissenting voices.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه مدافعان آموزش، زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستادند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فوراً و بدون قید و شرط رها شوند.
آقای بنت همچنان گفت که تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است، وضعیتی که به گفته او به مثابه آثار اذیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید. پیش از اظهارات بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. او افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند. در گزارش تازه آقای بنت آمده است که طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب از مناطق هزارنشین کابل آغاز کردند. بر اساس گزارش سپس این روند به بخشای دیگر کابل و بعدن به شماری از ولایت ها از جمله بامیان، دایکندی، بغلان، قندوز و بلخ گسترش یافت. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در اظهاراتش از کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که راههایی را برای حمایت از زنان و دختران افغان جستجو کنند. طالبان در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و پانتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد منع کردند. بسته شدن آرایشگاه های زنانه و ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه نیز بخشی از اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان دانسته می شود. هرچند طالبان در گذشته ادعاها در مورد بدرفتاری با نظامیان جمهوری مخلوع را رد کردند، اما ریچارد بنت در بخشی از اظهاراتش گفت که طالبان به تعهدات خود پایبند نیستند و عفوی را که برای مقامهای دولتی و پرسنل امنیتی سابق اعلام کردند رعایت نمی کنند. به گفته آقای بنت، طالبان به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و به مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز ادامه دادند. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواستند که حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده ای امریکا دستگیری شهروندان این کشور از سوی طالبان را یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها دانسته. وزارت خارجه ای امریکا خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان امریکایی از نزد طالبان شده. از سوی هم خانواده‌های شهروندان دستگیر شده از سوی طالبان، به خصوص شهروندان افغان الاصل امریکایی، میگویند که آنها بدون اثبات هیچ جرم علیهشان دستگیر شدند. جزئیاتی بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
ایالات متحده آمریکا میگوید که بازداشت شهروندان آمریکایی از سوی طالبان در افغانستان یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها است. وزارت خارجه این کشور خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی از بند طالبان شده است. میتو میلر، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد آمریکایی‌های زندانی نزد طالبان گفت که مقام‌های آمریکایی در دیدار با نمایندگان طالبان به گونه دوامدار روی آزادی آنها تأکید کردند. او افزود:
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته از جمله در دیدار با نمایندگان طالبان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط امریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کردند و خاطر نشان کردند که این تنش ها مانع مهم برای تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند امریکایی در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون سی بی اس امریکا مدت پیش به نقل از یک مقام امریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفت که در حال حاضر 6 تن از شهروندان آمریکایی به شمول رایان کوربت نزد طالبان در افغانستان زندانی هستند. این در حال است که حکومت طالبان به تازگی با پادرمیانی قطر یک شهروند اتریشی را از زندان خود آزاد کردند. با این حال خانواده های شهروندان آمریکایی، به خصوص شهروندان افغان الاصل آمریکایی که در بند طالبان هستند، با ابراز نگرانی در این مورد میگویند آنها بدون اثبات هیچ جرمی در زندان به سر می برند. تیمور شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، یک شهروند افغان الاصل امریکا و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری مخلوق فعلا در بند طالبان است به رادیو آزادی گفت:
ما نمیفهمیم جرم برادر ما چی است. آیا به جرم داشتن تابعیت امریکایی گرفتار شده؟ آیا به جرم از اینکه در نظام سابقه وظیفه داشته گرفتار هست؟ و یا هم کدام جرم دیگه داره؟ 19 ماه وقتی بسیار زیاد است. ما نه از او احوال داریم، نه از جرمش خبر داریم، نه ایره احوال داریم که در کجا نگاهشان کردن، نه با ما کدام تماس گرفته و نه اجازه تماس ملاقات داده شده. واقعا یک ظلم بسیار سخت است، یک حالت بسیار سخت است بالای فامیل، بالای خودش.
تیمورشاه حبیبی خواستار رهایی برادرش از بند طالبان است، اما حکومت طالبان با بازداشت شماری از ادبای آمریکایی به دنبال چیست؟ حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت: بر اساس معلوماتی که در این مورد به دست آورده، طالبان با این کارشان میخواهند به نحو آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
در مورد رهایی این زندانیان، میان طالبان، امریکایی ها، غربی ها و شماری از کشورهای همسایه بار بار دید و وادید صورت گرفته، بحث صورت گرفته است. طالبان در بدل رهایی آنها خواستهایی دارد که خواستهایشان سیاسی است، همانطوری که غرب و امریکا از هر وسیله به عنوان آلای فشار در برابر طالبان استفاده می کند. حالا طالبان نیز از این موضوع به خاطر بدست آوردن خواستهایشان به عنوان آلای فشار استفاده می کند.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و اینکه چه تعداد ادبای آمریکایی در بند حکومت طالبان است، پاسخ نداد. هرچند طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد دلایل دستگیری و تعداد شهروندان آمریکایی زندانی نزد آنها چیزی نگفتند، اما چند پیش امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که کشورهایی که ادبایشان در افغانستان زندانی اند صحبت می کنند و تلاش می شود تا این گونه مسائل طور حل شود که به اصول و امنیت ملی افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت آمد خوب با جهان نیز وجود داشته باشد. پیش از این نیز بارها مقام های مختلف ایالات متحده آمریکا خواستار رهایی شهروندانشان از بند طالبان شدند که ظاهرا تا کنون نتیجه قابل توجه نداشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت صحت غزه که در کنترل گروه تندرو حماس قرار دارد میگوید که تا حال در جریان جنگ در این منطقه بیش از 30,000 تن کشته شدند. این اعلام در حال صورت گرفته که میانجی ها میگویند که تا چند روز دیگر آتش بس در نوار غزه برقرار خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ارقام وزارت صحت در کنترل گروه تندرو حماس در غزه نشان میدهد که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته است. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله یک گسترده را به اسرائیل انجام داد. در این حمله دست کم 1,200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. از افزایش تلفات در غزه در حال خبر داده می شود که به گفته میانجی های دو طرف ممکن است که آتش بس تا چند روز آینده برقرار شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بر اساس توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس شماری از گروگان ها رها خواهند شد. او ابراز امیدواری کرده که آتش بس به روز سه شنبه هفته آینده 4 ماه مارچ نافذ شود. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که در تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی فلسطینیان که برای دریافت کمک تجمع کرده بودند بیش از 100 تن کشته شدند. پیش از این مقامهای شفاخانه شفا در غزه گفته بودند که اسرائیل به تجمع مردم حمله هوایی انجام داده، اما شاهدان سپس گفتند که بر مردم تیر اندازی شده است. حکومت اسرائیل از تبصره درباره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خودداری کرده، اما اردوی اسرائیل دیروز گفت که درباره رویداد تحقیق میکند. مسئول یک شفاخانه در غزه به خبرگزاری فرانس پرس بر روز پنجشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی بر حداقل 50 تن از افرادی که به سوی کاروان کمک رسانی هجوم برده بودند شلیک کرده و آنها را کشتند. نهادهای مددرسان هشدار دادند که شمال نوار غزه با قحطی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد بر روز سه شنبه این هفته به شورای امنیت این سازمان گفت که دست کم 576 هزار نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند. فرانس پرس دیروز به نقل از وزارت صحت در کنترل گروه حماس در غزه گزارش داد که در شفاخانه اشفا در غزه کودکان به دلیل سوء تغذیه و کمبود آب جان می دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نهاد حقوق بشری فریدم هاوس می گوید که افغانستان در زمره کشورهای است که آزادی های مذهبی در آن نقض شده. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه خود همچنین گفته که افغانستان یکی از کشورهای است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. سحر لیوال با جزئیاتی بیشتر.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود به روز پنجشنبه در مورد آزادی‌ها در جهان گفته که رژیم طالبان در افغانستان با دستور دادن به پوهنتون‌ها برای حذف کتاب‌های مذهبی که با مذهب سنی همخوانی ندارد، تلاش‌های خود در این مورد را تشدید کرده است. در گزارش سازمان فریدم هاوس همچنان اعتراض شده که شیعیان مسلمان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملای عام ممانعت می شوند و همچنان از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور از سوی طالبان جلوگیری شده است. فریدم هاوس 67 کشور جهان را از نظر آزادی های سیاسی و مدنی غیر آزاد خوانده و افزوده که افغانستان نیز شامل 15 کشوری است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. حکومت طالبان پیش از این با رد گزارش ها درباره وضع محدودیت های مذهبی در افغانستان گفته که محلات مشخصی را به خاطر تامین امنیت برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان تعیین کرده است. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان حدود دو ماه قبل به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت نبوی مربوط مذهب سنی را جابجا کنند. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز مدعی‌اند که محدودیت‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر آنان وضع شده و می‌افزایند که این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد. یکی از آنان ساکن در ولایت کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون ما را آزادانه نمی‌مونه که از همو مراسمی که مربوط به مشهد در مذهب ما است را آزادانه انجام بده و این سبب حتی بی اتفاقی بین اقوام میشه و امروز این مشکل در افغانستان بیخی عام شده. این مشکلات سبب میشه که مردم خود از جامعه دور احساس کنه.
همچنان صادقی زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر مراسم عاشورا و جمع‌آوری کتاب‌های مربوط به مذهب غیر حنفی از کتابخانه‌ها به رادیو زوری چنین گفت:
این مشکلات فراوان را یقیناً به وجود میارد. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساند. دوم اخوت و برادری بین مذاهب حنفی و جعفری که در افغانستان سالهای سال وجود داشته و داره آسیب خواهد رساند. سوم گروه طالبان آسیب خواهد رساند به خود، با پسوند امارت اسلامی حاکمیت را به دست گرفته و در اسلام آزادی بیان وجود داره، آزادی تعیین مذهب وجود داره.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی عملکردهای حکومت طالبان در ارتباط با محدود ساختن آزادی‌های آکادمیک و مذهبی انتقادهای بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا نیز در گزارش چند ماه قبل خود گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنانی که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند، آنچه که حکومت طالبان رد کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از دختران در ولایت بامیان میگویند که پس از دستگیری در دختران از سوی طالبان در کابل و شماری از ولایات دیگر به دلیل بی‌حجابی، اکثر خانواده ها در بامیان به دخترانشان اجازه بیرون شدن از خانه را نمیدهند. به گفته آنها طالبان اخیراً چندین دختر را در بامیان نیز دستگیر و سپس آزاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی که صبح از خانه می برامدم به یک سیار ترس وحشت زیادی ما که مرفتم تا مقصد خود تا پس می آمدم واقعا فکر کنید یک ده بار زنده می شدم یک ده بار می مردم به این شکل که یه لحظه بیای بگیره یا یه لحظه بیای بگیره نه.
زهرا ساحل 25 ساله قصه هراس از طالبان را تعریف می کند. او که در مرکز ولایت بامیان در مرکز افغانستان زندگی می کند می گوید که طالبان دختران و زنان را به بهانه بی‌حجابی دستگیر می کنند. و این اقدام طالبان باعث ایجاد رعب و وحشت در میان دختران و خانواده هایشان شده است.
فعلا در کل صد در سر سر یعنی خانوما و دختر خانوما شب روزش به صورت یک کابوس وحشتناک سپریم.
طالبان از آغاز ماه جنوری به این سو ده ها زن و دختر را به دلیل آنچه طالبان عدم مراعات حجاب عنوان می کنند بازداشت و سپس به گفته ایشان رها کردند. زنان می گویند این اقدام طالبان روحیه دختران و خانواده هایشان را آسیب زده است. صنوبر رضایی در مرکز ولایت بامیان صنفی آموزشی برای دختران دارد. او میگوید که پس از بازداشت دختران از سوی طالبان شاگردانش اکنون کمتر شده است.
فعلا خودم که هم تدریس میکنم شاگردا در هر صنف تعداد دخترها از 20 نفر الی به 10 نفر یا 7 نفر رسیده. به خاطر از این که نگرانی های فامیل خیلی زیاد هستن. میگه نکنه که بیرون برین و چنین اتفاق بیفته.
سلیمه محمودی دانش آموز صنفی آموزشی صنوبر است. او به رادیو آزادی گفت
از خانه بیرون میشیم با صد ترس و لرز. شاید زوری وقتا ما با اجباری بدون اجازه فامیل از خانه بیرون میشیم ولی با ترس و حراس و به ترس نگرانی هستیم که چی وقت بیایم آنو بو برا با من به بهانه ای که ما اجاب درست نداریم یعنی در کل تاثیرات منفی روی از ما.
بازداشت دختران از سوی طالبان با واکنش های زیاد داخلی و بین المللی روبرو شد. گروه متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش شام جمع 2 فوریه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان و زندانی کردن زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. گروه متخصصان از طالبان خواسته بود تا از هر گونه محدودیت بر اساس قوانین سختگیرانه که حجاب بر آزادی زنان وضع کردند دست بردارند و فوراً زنان و دختران را که ممکن است هنوز در بند باشند آزاد کنند. پیش از این زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر بازداشت شماری از دختران و زنان را تایید کرده بود اما گفت که این دختران و زنان تنها برای چند ساعت بازداشت و سپس در بدل ضمانت خانواده هایشان رها شده اند. فاطمه یکی از فعالان حقوق زن در ولایت بامیان این راه ها را برای پایان دادن به محدودیت های طالبان پیشنهاد می کند.
محدودیت های طالبان جامعه جهانی می تانه فشار بیاره، همچنان کشورهای همسایه می تانه فشار بیاره، همچنان علمای دین می تانه مصاحبه هایی داشته باشه با طالبان و تا جایی با اینا یادآوری کنه که اینمی محدودیت هایی که شما ایجاد میکنه در جامعه باعث فایده نه بلکه باعث ضرر های بسیار سنگینی در جامعه به بار میاره و قابل جبران نیست.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعد کل مرد از چی شده است؟ کس باقی نمونده.
همی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شما معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد اما دو ماره به یک چند نفر مردود داده دیگه، یعنی اگه پیسه از یا همو تخصیص دادگیشان خلاص ده خب باید در رادیو ایران کنن که دیگه ما پیسه نداریم در بانکام لازه ده کنیم. نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده میگو و ما مارم نیست خود از جام ایران نمیکنن نمیگه اگر گلوت میربانی بکنه اگر پیسه از باید همو روالو کنم و دودو مای بیچاره را بته اگر نه که همو دودو مارم نمیته پیسه ندارد جابتن مردم در بانکا اول بته که مردم جابتن که مردم سرگردانی خلاص شده
نکار نبار میگیم مردم چی رقم دولتی چی رقم حکومتی ما فلان قنده ها رسیم هیچی موارد خارجی خریدن نیسته.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشمند جمع میکنه. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟